5 عصر با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. گزارش ها می رساند که جنگجویان بلوچ در پاکستان در حمله به ریل جعفر اکسپرس 6 عضو نیروی امنیتی را کشته و بیش از 100 تن دیگر را گروگان گرفتند. شاهد رند، سخنگوی وزیر اعلی بلوچستان، گفت که نیروهای امنیتی و وسایل کمکی به محل رویداد فرستاده شدند. گروه موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته است. درود اشتی، نماینده آمریکا در ملل متحد، میگوید که واشنگتن نمیتواند به اقدامات اعتماد سازی با طالبان رو آورد. خانم شی این سخن را در نشست دیروز شورای امنیت ملل متحد در نیویورک گفت. این دیپلمات ارشد آمریکا افزود که این کشور درباره تهدید شاخه ولایت خراسان داعش نگران است و از طالبان میخواهد که به تعهدات خود در مبارزه علیه تروریسم پایبند باشند و اجازه ندهند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای گروه‌های تروریستی مبدل شود. طالبان قبلا گفته بودند که به کسی اجازه نمیدهند که از قلمرو افغانستان کشورهای دیگر را تهدید کنند. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد به اقدامات سرکوبگرانه طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان نیز اشاره کرد و گفت که ممنوعیت رفتن زنان به انستیتوت‌های طبی در این کشور پیامدهای وحشتناک خواهد داشت. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در سفر به عمان با بدر بن حمد البوسیدی، وزیر خارجه آن کشور، روز دوشنبه درباره تقویت رابط دوجانبه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گفتگو کرده است. وزارت خارجه طالبان در خبرنامه شب گذشته از این دیدار خبر داد. بر اساس خبرنامه، این دو مقام گفتند که حکومت طالبان و عمان مرحله جدید از رابط دوجانبه را آغاز خواهند کرد. در این باره جزئیات بیشتری داده نشده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، درباره نتایج گفتگوهای این کشور و اوکراین ابراز خوشبینی کرده است. شهر جده در عربستان سعودی امروز میزبان این گفتگو هاست. روبیو به خبرنگارانی که او را در سفر به عربستان سعودی همراهی میکنند روز دوشنبه گفت، در صورتی که گفتگوها به خوبی به پیش برود، اوکراین میتواند دوباره به کمک‌های بیشتر آمریکا اتکا کند. وزیر خارجه آمریکا پس از رسیدن به عربستان سعودی با محمد بن سلمان، ولیعهد آن کشور، دیدار و گفتگو کرد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیز دیروز به عربستان سعودی رسید. زلنسکی هم با محمد بن سلمان دیدار کرده، اما در مذاکرات امروز شرکت نخواهد کرد. و رودریگو دوترته، رئیس جمهور پیشین فیلیپین، بر اساس حکم محکمه بین‌المللی جزایی بازداشت شد. دوترته در پیوند به عملیات ضد مواد مخدر که در زمان اقتدارش راه اندازی شده بود و جان هزاران تن را گرفت دستگیر شده است. او به جنایت علیه بشریت متهم شده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. جدای طلبان بلوچ صدها مسافر یقدار را گروگان گرفتند و در یک گزارش دیگر میشنویم که 9 کشور از درخواست صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات حکومت طالبان حمایت کردند.
And we call on the Taliban to immediately cease.
ما این سیاست ها را با الفاظ شدید محکوم می کنیم. از طالبان می خواهیم که همین حالا نقض جوری سیستماتیک حقوق بشر را متوقف کرده و برعکس آن عمل کنند.
ده‌ها لاری کمک های بشری ملل متحد در تورخم گیر ماندند.
تورخم بند است و سکتور خصوصی هر دو جانبی یک ابتکار کرده که بین خود یک جرگه جور شده که دو روز پیش اولین جلسه جرگه مشترک در تورخم برگزار شده.
گزارش هم درباره برنامه های خاص کمک مؤسسات خیریه در ماه رمضان خواهیم داشت.
می دانیم که این مواد شاید بر تمام ماه مبارک رمضان کافی نخواهد بود، اما این کمک ها مطابق این توان انجمن صورت گرفته.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، طوری که در اخبار شنیدید، مقام ها می گویند که افراد مسلح صدها مسافر ریل جعفر اکسپرس را امروز در ایالت بلوچستان گروگان گرفتند. مسئولیت این رویداد را گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچ پذیرفته است. این گروه ادعا می کند که بیش از 100 پرسنل اردو را گروگان گرفته است. این ریل از کویته به پشاور می رفت. همکارم ستار فروغ با ما در استودیوست با جزئیات بیشتر. فروغ صاحب، بفرمایید جزئیات از چه قرار است؟
تشکر سرور صاحب. یک مقام ارشد اداره خط آهن در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان گفته که مردان مسلح بیش از 450 مسافر یک ریل را گروگان گرفتند. محمد کاشف به خبرگزاری فرانس پرس گفته که مسافران شامل زنان و کودکان هستند. مسئولیت این حمله را طوری که شما پیشتر در مقدمه یادآور شدید، گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچ به عهده گرفته. این گروه در بیانیه ادعا کرده که به دنبال این رویداد حمله زمینی اردوی پاکستان را عقب زده. در بیانیه آمده که پس از درگیری شدید نیروهای زمینی مجبور به عقب نشینی شدند، اما بر اساس بیانیه حملات هوایی از هلیکوپترها و طیاره های بسرنشین ادامه دارد. این گروه ادعا کرده که 11 پرسنل اردو را کشته و 182 تن دیگر را گروگان گرفته. مقام های امنیتی پاکستان در این باره هنوز چیز نگفتند. گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچ هشدار داده که اگر حملات هوایی به زودی متوقف نشود، همه گروگان ها را خواهد کشت. پیش از این سخنگوی وزیر اعلی بلوچستان در بیانیه گفت که نیروهای امنیتی و وسایل کمکی به محل رویداد فرستاده شدند. این رویداد حوالی ساعت 1 پس از ظهر امروز سه شنبه 11 مارچ در منطقه روستایی استیبی در نزدیک یک ایستگاه ریل رخ داده. این ریل از شهر کویته به پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا می رفت.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که جدایی طلبان بلوچ امروز یک قطار آهن را که از کویته به طرف پشاور حرکت کرده بود بالایش حمله کردند و صدها نفر به شمول نیروهای امنیتی را گروگان گرفتند. حکومت بلوچستان نیز به محل وسایط و نیروهای امنیتی فرستاده و گزارش های تازه می رسانه که حملات هوایی در محل نیز آغاز شده است. جزئیات بیشتر این خبر را در برنامه های بعدی با هم دنبال می کنیم.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از نشست شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، 9 کشور از درخواست سارانوال محکمه جزایی بین المللی برای صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات حکومت طالبان حمایت کردند. آنان اواخر دیروز با نشر اعلامیه مشترک گفتند که زنان و دختران در حال حاضر از زندگی عمومی در افغانستان حذف شدند. در همین حال شمار از فعالان حقوق زن با استقبال از این اعلامیه میگویند که این خواست باید هر چه زودتر عملی شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
فرانسه، دنمارک، یونان، گیانا، پاناما، کوریای جنوبی، سیرالوان، سلوانیا و بریتانیا 9 کشورند که از درخواست سارانوال محکمه جزایی بین المللی برای صدور حکم بازداشت ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر و عبدالحکیم مقانی قاضی القضات طالبان حمایت کردند. این کشورها پس از نشست شب گذشته که به تاریخ 10 مارچ از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار شد، در یک اعلامیه مشترک این حمایت را اعلام کردند. کریستینیا مارکوس لاسن، نماینده دائمی دنمارک در ملل متحد، که بیانیه مشترک را خواند، گفت:
ما این سیاست ها را با الفاظ شدید محکوم می کنیم. از طالبان می خواهیم که همین حالا نقض جوری سیستماتیک حقوق بشر را متوقف کرده و برعکس آن عمل کنند، به ویژه سیاست ها و شیوه های تبعیض‌آمیز که حقوق بشر و آزادی های اساسی همه زنان و دختران را نقض می کند. و ما همچنان هر گونه تلاش ها برای خاموش ساختن و تهدید کردن نمایندگان جامعه مدنی افغانستان، زنان و مدافعان حقوق بشر را رد می کنیم.
Human Rights Defenders
کریم خان سرانوال ارشد محکمه جزایی بین المللی در ماه جنوری از این محکمه خواست که حکم بازداشت ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم مقانی قاضی القضات آنان را صادر کند. کریم خان این رهبران طالبان را بعد از داشتن در جنایت ضد بشری و خشونت مبتنی بر جنسیت متهم کرد. پس از این درخواست در بیانیه منصوب به ملا هیبت الله اخوندزاده که از سوی رسانه‌های داخلی منتشر شد و ظاهرا در واکنش به این اقدام گفت که آنان از هشدارهای غرب با شرق متاثر نمی‌شوند. در اعلامیه مشترک این نو کشور همچنان گفته شده که زنان و دختران در افغانستان در حال حاضر از زندگی اجتماعی حذف شدند، صدای آنان خاموش شده و حکومت طالبان در چند سال گذشته بیش از 80 فرمان و هدایت صادر کرده که استقلال و زندگی روزمره زنان و دختران را هدف قرار می‌دهد. در ادامه آمده که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که آموزش دختران را در مراکز آموزشی صحی خصوصی و دولتی و کار زنان در تمام نهادهای غیر دولتی با شمول سازمان ملل متحد منع می کند، نشان دهنده محدودیت های فزاینده طالبان است که بر حقوق زنان وضع کرده است. این اعلامیه مشترک از تداوم ماموریت یانما در افغانستان نیز حمایت کرده است. در همین حال شماری از فعالان حقوق زن از این اعلامیه مشترک استقبال میکنند. راحله تلاش فعال حقوق زنان بر رادیو آزادی گفت:
ما آرزومند در کل بگی هستم که کشورهایی که میایند در این نشست ها اشتراک میکنند با باور واقعی در کنار مردم افغانستان باشند. امیدوار بر این هستیم که کشورهایی که در اینجا حمایتشان را اعلام کردند همیشه در با این گپشان متحد باشند و همیشه به همین فکر باشند و همیشه دیدگاهشان همین دیدگاه باشد.
هرچند اقدامات طالبان در برابر زنان در داخل و خارج از کشور به طور گسترده محکوم شده و سرکوبگرانه خوانده شده، اما هنوز هم حکومت طالبان بر ادامه سیاست ها و اجرای این اقدامات تاکید دارد. حکومت طالبان بارها گفته که حقوق زنان را در چارچوب قانون اسلامی تامین کرده، اما در 3.5 سال گذشته محدودیت های گسترده ای را از جمله بر کار و آموزش زنان وضع کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که ده ها لاری حامل 1200 متریک تن کمک های بشر دوستانه این سازمان به دلیل بسته بودن گذرگاه تورخم در تورخم و پشاور متوقف مانده اند. WFP در اعلامیه‌ای که در وبسایت دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد منتشر شده گفته که این کمک‌ها به افراد نیازمند و آسیب‌پذیر در افغانستان منتقل می‌شد. شماری از خانواده‌های آسیب‌پذیر از حوادث طبیعی در افغانستان می‌گویند که در وضعیت بد اقتصادی به سر برده به شدت به این کمک‌ها نیاز دارند. مسئولان اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان نیز میگویند که تا هنوز گذرگاه تورخم باز نشده و از این درک زیان زیاد مالی به تاجران و کارگران در محل وارد شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با ادامه مشکلات ناشی از بسته ماندن گذرگاه تورخم برای 19 روز پیهم، برنامه جهانی غذا WFP میگوید که به دلیل بسته بودن این راه 47 لاری حامل 120 متریک تن کمک بشردوستانه این سازمان که قرار بود به افغانستان منتقل شوند در تورخم و پشاور متوقف ماندند. WFP در اعلامیه‌ای که بر اساس شنبه 11 مارس در وبسایت دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد منتشر شده گفته که این مشکل در حال پیش آمده که بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در اواخر ماه فوریه در بسیاری از ولایت‌های افغانستان به ویژه مناطق غربی و جنوبی باعث کشته و زخمی شدن حدود 30 تن به شمول زنان و کودکان شده است. این اداره سازمان ملل افزوده که ارزیابی‌ها برای تعیین تعداد افراد آسیب دیده که به کمک‌های بشری در افغانستان نیاز دارند ادامه دارد. در اعلامیه آمده که گذرگاه تورخم میان افغانستان و پاکستان از 21 فوریه به دلیل درگیری های مسلحانه بسته است و به شمول لاری هایی که مواد غذایی WFP را انتقال می دادند، هزاران لاری حامل سایر کمک های بشری و محموله های تجارتی در هر دو طرف گیر ماندند. این در حال است که به اساس معلومات سازمان ملل متحد 22.9 میلیون نفر در سال جاری میلادی به کمک های بشردوستانه در افغانستان نیاز دارند. شمار از مردم نیازمند و آسیب دیده از سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان میگویند که با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو بوده و نیازمند کمک هستند. سعید پاچا یکی از باشندگان ولایت میدان وردک به رادیو آزادی گفت:
باغایی که سیلاب از بین برده مأمور تماس و مشکلات مردم زیاد است. اکثریت مردم ما ایران میرن، جای دیگر میرم مزدوری میکنم و کارگری میکنم. مردم با مواد التزاقی خوراکی کمکای نقدی ضرورت دارد.
ملک یعقوب باشنده منطقه دامان ولایت ننگرهار نیز شکایت مشابهی دارد.
مردم به شدت به کمک ها نیاز دارند. فصل ها و خانه هایشان همه از بین رفته است. کمک هایی که به این نیازمندان صورت می گیرد در تورخم متوقف مانده. ما امیدواریم هر چی زودتر گذرگاه تورخم باز شود و کمک ها به مردم نیازمند ما برسد.
عبدالجبار حکمت کمیسر حکومت طالبان در تورخم در مورد چگونگی وضعیت فعلی در این منطقه به رادیو آزادی معلومات نداد، اما مسئولان اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان میگویند که گذرگاه تورخم هنوز هم مسدود است. نقیب الله صافی رئیس اجرایی اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان روز سه شنبه در مورد به رادیو آزادی گفت:
تورخم بند است و سکتور خصوصی هر دو جانب یک افتکار کرده که بین خود یک جرگه جور شده که دو روز پیش اولین جلسه جرگه مشترک در تورخم برگزار شده و یک روند مذاکرات تقریبا شروع شده. ما اطمینان داریم که در جلسه دوم و سوم شاید ما به یک نتیجه خوب برسیم که تورخم باز شوه.
و افزود که در چند روز گذشته خسارات زیاد مالی به گونه مستقیم و غیر مستقیم برای تاجران و باشنده های محل وارد شده است. برخی باشنده های لندی کوتل هم به رادیو آزادی گفتند که وضعیت در ساحه آرام است، درگیری جریان ندارد، اما گذرگاه تورخم برای هر گونه رفت آمد مسدود است. دروازه تورخم در 21 ماه فوریه توسط حکومت پاکستان برای هر گونه رفت آمد بسته شد. پاکستان نیروهای طالبان را با ساخت یک پوسته در محل ممنوعه متهم کرده، بستن این دروازه را واکنش در برابر این اقدام آنان عنوان می کند. اما حکومت طالبان گفته که آنان حق دارند در خاک خود پوسته ایجاد کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر می کنیم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حکومت ایران اعلام کرده که مهاجران افغان غیر مجاز در ایران از خدمات صحی، آموزشی و سایر خدمات محروم خواهند شد. نادریار احمدی، مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله این کشور، به تازگی گفته که این تصمیم از اول ماه حمل 14-4 اجرایی خواهد شد. در همین حال، شمار از مهاجران افغان در تهران و ولایت‌های دیگر ایران می‌گویند که پیش از ضرب العجل تعیین شدن نیز با محدودیت‌های فراوان مثل عدم دسترسی به خدمات صحی و آموزشی روبرو بودند و نگرانند که با افزایش این محدودیت‌ها زندگیشان دشوارتر خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بیادر در شفاخانه که رفتم از شما پاسپورت قانونی ندارم، برگه سرشماری دارن، هیچ چالش ندارن.
یکی از مهاجرین افغان در تهران است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز سه‌شنبه 11 مارچ به رادیو زودی گفت که اخیراً برای درمان مادر بیمارش به چندین شفاخانه مراجعه کرده، اما به دلیل اینکه اسناد معتبر اقامت نداشته، معاینات لازم صحی انجام نشده است.
مادر ما مریض بود، او رو بردم پیش دکتر، گفتی برو مرض قلبی داره، یک نقصه داد، گفت برو در جای که عکس میگیرم عکس قلبش بی عکس رنگه بی. بیادر در شفاخانه ای که رفتم گفت از شما پاسپورت قانونی ندارم، برگه سرشماری دارن، هیچ چالش ندارن، نمیشه. گفتم برادر علی توی برگه رو چی میکنی؟ علی مشکلش برو بیادر افغانستان، برو افغانستان، برو برادر اینجا در اینجا نمیشه. باز والا مادرم خیلی وضعیتش خراب شد، مجبور شدیم رایی کنیم افغانستان.
احسان زیا یک پناهجوی دیگر افغان مقیم کرج نیز گفت:
ما 3 سال میشه که ایران آمدیم به خاطر اولادا که درس بخوانن، اما متاسفانه اینجا هم از درس محروم هستند. قبلا میگفتن که اگر کارت اقامت داشته باشی یا ویزه معتبر است اولادتان میتونن درس بخوانن و یک امید بوده می دیگه، حالا این سند پیشتان معتبر نیست.
به تازگی وزارت داخل ایران اعلام کرده که با توجه به افزایش نظارت ها برای قانونمند کردن اتباع، خدمات صحی، درمانی، آموزشی و معاملات ملکی و سایر خدمات به اتباع غیر مجاز ارائه نمی شود. نادریار احمدی، مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی این وزارت، به تازگی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ایران گفته که این تصمیم از اول حمل 1404 اجرا خواهد شد. مقام ها و رسانه های ایران کلمه غیر مجاز را برای افغان های فاقد اسناد در آن کشور به کار می برند. بازداشت و اخراج مهاجرین افغان در این کشور چالش جدی دیگر بر علاوه این محدودیت ها است که گریبانگیر آنان شدند. محمد صادق متمدیان، والی تهران، نیز اخیراً گفته که از ابتدای سال جاری خورشیدی 250 هزار اتباع غیر مجاز در این ولایت بازداشت شدند. متمدیان در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته که آخرین مهلت اعتبار سرشماری مهاجران غیر مجاز تا پایان ماه هود است. او افزوده که سیاست وزارت داخل ایران همچنان بر اخراج اتباع خارجی غیر مجاز متمرکز است و به تلاش های نظارتی و کنترلیشان در این زمینه ادامه خواهند داد. به تازگی وزارت داخل ایران اعلام کرده که 6 دسته از مهاجرین افغان که برگه سرشماری دارند اجازه ادامه اقامت قانونی را در این کشور خواهند داشت. در ادامه آمده که این گروه ها شامل زوجهایی که یکی از آنها کارت آزمایش و یکیشان برگه سرشماری دارد، دوم زوجهایی که یکی از آنها کارت آزمایش داشته باشد اما همسر و فرزندانش فاقدان باشد، سوم اشخاصی که دارای پاسپورت معتبر اما ویزه منقضا باشد. به گفته این وزارت، چهارم افرادی که دارای شناسنامه شغلی یا کارت کار که بتواند در مدت تعیین شده اقدام به اخذ مدارک قانونی کنند، پنجم کارمندان دولتی، نظامیان یا مقامات حکومت قبلی افغانستان که برای تعیین سرنوشت و سازمانهای بین المللی معرفی شوند و ششم هم افرادی که با خروج از ایران پاسپورت معتبر دریافت کرده و حضور دوباره خود را در ایران قانونی سازند. سکندر مومنی، وزیر داخل ایران، در ماه دل و بر رسانه های ایرانی گفت که در حال حاضر حدود 6 میلیون اتباع خارجی در این کشور زندگی می کنند که بیشترشان افغانند. از سوی هم سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده که از جنوری تا دسامبر سال گذشته میلادی بیش از 1,200,000 افغان بدون مدرک از ایران به افغانستان بازگردانده شدند.
که من میبینم بیادر میره پنتون اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ساعت 5:24 عصر به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مطالب برنامه را ادامه میدهیم. با فرا رسیدن ماه رمضان، تعداد از سازمانهای خیریه در افغانستان برنامه های کمک رسانی خاص را برای نیازمندان را اندازی کردند. مسئولان این سازمانها میگویند که با توجه به افزایش فقر در کشور، از این طریق میتوانند با شمار از نیازمندان در محلات خود کمک کنند. در همین حال برخی از افغانهای نیازمند نیز از سازمانهای خیریه و افغانهای ثروتمند خارج از کشور انتظار حمایت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
خلکو په پیو بسکټ او دی وچه ډوډۍ باندې به روزماته ولا.
دلاور یکی از ساکنان پکتیا که یک عضو بیمار خانواده‌اش را به شفاخانه حوزوی این ولایت آورده، میگوید از اینکه یک سازمان خیریه برای همراهان بیماران غذا برای افطار ترتیب داده خوشحال است.
وقتی که دکتر برای ما نسخه می نوشت ما حتی امکانات خرید دارو را نداشتیم. اکنون بسیار خوشحالم زیرا در این افطار امکانات خوبی برای ما فراهم شده است.
تلالیوال مسئول یکی از سازمان‌های خیریه در ولایت پکتیا که این برنامه افطاری را ترتیب داده به رادیو آزادی گفت:
این چهارمین یا پنجمین سال است که هر رمضان با اینجا میاییم، زیرا بیماران و پایوازان آنها در اینجا هستند. تقریبا 350 تا 400 نفر هر روز به اینجا میایند.
هر روز دوی رازی.
او افزوده که آنها دو نوع کمک دیگر نیز دارند که شامل توزیع نان خشک و مواد غذایی اولیه به خانواده های نیازمند است. قابل یادآوری است که با توجه به گسترش فقر در افغانستان تعداد زیاد سازمان های خیریه برای کمک به مردم تأسیس شدند، اما برخی از آنها متهم هستند که تمام کمک های جمع‌آوری شده را به افراد مستحق نمی رسانند. علاوه بر این برخی از گروه های قومی و اجتماعی نیز شکل گرفتند که تنها به تعداد محدود از افراد کمک می کنند. بسیاری از این سازمان ها از حمایت اعضای خود در خارج از کشور برخوردارند. محمد نسیم یکی از مسئولان یک اتحادیه قومی برای رادیو آزادی گفت:
ما یک انجمن قومی داریم که از طریق همین انجمن با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان برای یک تعداد از فامیل های مستحق مواد اولیه خوراکی توزیع نمودیم. میدانیم که این مواد شاید برای تمام ماه مبارک رمضان کافی نخواهد بود، اما این کمک ها مطابق توان انجمن صورت گرفته.
تلالیوال و محمد نسیم میگویند که اگر فعالیت های مشابه گسترش یابد به افراد نیازمند بیشتر کمک خواهد شد. برخی از افغان های نیازمند نیز از سازمان های خیریه و افغان های ثروتمند انتظار حمایت دارند. عایشه یکی از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفت:
می حالا با خدا قسم میتونی که در خانه پوری هیچ چیز هم نیست. زمستان آمد شو قدر خانه خوردیم، خدا ایران ما دید که نه چوب نه سفال چیز نیست. خیلی در بار خدا کاش که جور باشم. 9800 تومان میشه.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، بیکاری و فقر در افغانستان افزایش یافته است. روز دوشنبه 10 مارچ روزا اوتونبایو رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که افغانها با بحران جدی بشری مواجه هستند که علل آن جنگ های چند دهه‌ای، تغییرات اقلیمی و فقر است. او افزوده که در سال جاری 2025 حدود 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهد داشت.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. امسال ماه مبارک رمضان چون در اخیر فصل زمستان قرار گرفته و به اثر برفباری‌ای که در ولایت غور اخیراً صورت گرفته، متاسفانه راه مواصلاتی ولایت غور به هرات و کابل برای مدت زیادی به مشکل مواجه شده و بند شده بود، مواد خوراکی قیمت شده و از طرف دیگه هم مؤسسات کمک رسانه که در ولایت غور فعالیت میکردن، فعالیت های اکثریتش را به تعویق افتاده. ای هم روی بازار غور تاثیر مستقیم گذاشته. فنان رمضان امسال ولایت غور نسبت به سالهای گذشته رمضان نسبتا سختی است.
در این ماه همه متنان عزیز ما کوشش کنن که مراحل اخذ غذا را بسیار به شکل ویژه اینا مراعات کنن تا که یک بارگی وقتی در زمان افطار یا در زمان سحر اینا پرخوری میکنن، روی میده اینا بسیار بوج به بار میارد، یک فشار بسیار زیاد که بر هضم غذا بسیار سنگین تمام میشه. اینا کوشش کنن که در زمان افطاری یک افطاری سبک داشته باشن. بعد از این اینا میتونن که یک دعا و نیایش و بعضی موضوعات دیگر انجام داده، بعد دوباره غذای اصلی رو اینا صرف کنن.
ماه مبارک رمضان فضای برای مهربانی و درک متقابل است و امیدوار هستم که این ماه برای همه هموطنان عزیز ما پر از خیر و برکت باشه و رزق و روزی همه زیاد شود و مردم در فضای آرام و آسایش این ماه را به خیر و خوبی به پایان برسانه انشاءالله.